بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کتاب تأثیر و مصطلح الحدیث، رسیدیم به جلسه 20 که در مورد مقطوع هست. مقطوع در لغت اسم مفعول هست، چون که از ثلاثی مجرد بر وزن مفعول ساخته میشه، میشه مقطوع. دیگه مشخصه که از قطعه گرفته شده، ضد وصله، قطعه قطع شد، ضد وصله وص شد. اصطلاحا مقطوع آنچه که ما به تابعی مضاف بکنیم، نسبت بدیم به تابعی، یا کمتر از تابعی، پایین تر از تابعی، از قول یا فعلی. یعنی بگیم که این خبر رو تابعی گفته، خودش گفته، یعنی نه صحابی گفته، نه رسول الله صلی الله علیه و سلم، بلکه خود قول تابعیه، یا پایین تر از او تابع تابعی گفته. خب این میشه مقطوع. پس الان اگر من بگم حسن بصری که تابعی هست فلان چیز گفته، میشه حدیث مقطوع. یعنی اینکه قول رو نسبت دادم به حسن بصری رحمه الله. حالا سند متصل باشه یا نباشه فرقی نداره، یعنی اشتباه نکنیم، فریب بخوریم به خاطر اینکه مقطوع اسمش هست، یعنی قطع شده، فکر بکنیم که یعنی سندش قطعه. نه، سندش هم متصل باشه به حسن بصری، باز میگیم مقطوع اسمشه. چرا؟ چون که میگیم سخن یک تابعی هست. همونطوری که گفتیم اگر سخن صحابی باشه موقوف گفته میشه، و اگر سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه مرفوع گفته میشه. و ممکنه این مقطوع که در شماره 3 میگه، مثال میزنه، میگه ممکنه که مقطوع قولی باشه یا مقطوع فعلی باشه. مقطوع قولی، مثال حسن بصری میگه که در مورد نماز خواندن پشت سر کسی که مبتدع هست، حسن بصری میگه سلم علیه بدعته، نماز بگذار و بدعتش بر خودش، یعنی نماز صحیحه. پس این قول حسن بصریه که میگه سلم علیه بدعته، پس این مقطوع قولیه، داره میگه. و مقطوع فعلی، مثال که ابراهیم ابن محمد ابن المنتشر میگه که مسروق کان مسروق یرخی الستر بینه و بین اهلی و یقبل علی صلاتی و یخلیهم و دنیاهم. مسروق پرده رو بین خودش و خانوادهش میکشید، او رو به نماز میکرد و دیگر آنها رو رها میکرد با دنیایشان. پس الان داره فعل و عمل مسروق به همون داره میگه که فلان کار رو انجام داده مسروق. پس این میشه مقطوع فعلی. چهارم، حکم احتجاج به مقطوع. مقطوع در احکام شرعی احتجاج به آن کرده نمیشه که حجت باشه، دلیل بخوایم بیاریم، چون که کلام یکی از علمای ما مسلمانانه. درسته که تابعی خودشون فضیلت دارن، فضیلت خاصی دارن، تابع تابعی فضیلتشون از تابعی پایین تره، اما سخنشون همانند سخن یک عالمی از علما میمونه. فضیلت جداست، علم و دانش بحثش جداست. پس مقطوع نمیتونیم دلیل بیاریم که بگیم مثلا حسن بصری رحمه الله گفته که نماز اگر چنین کردی نمازت باطله و حجت باشه بخوایم که قانون بذاریم. نه، اما اگر قبلا حالا خوندیم که دیگه، اما اگر تابعی یک حرفی بزنه که قرینه باشه که دلالت بده که بر رفع آن گفته، یعنی که تابعی یه چیزی میگه که قرائن نشون میده که اون تابعی از خودش نمیگه، احتمال داره از رسول الله صلی الله علیه وسلم باشه، پس این دیگه میشه مرفوع مرسل، چون که گفتیم تابعی بگه رسول الله صلی الله علیه وسلم فلان چیز گفته یا فرموده یا انجام داده، اینا میشه مرسل. حالا صراحتا نمیگه که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده، بلکه مثلا از چیزهایی میگه که دیگه مجالی برای اجتهاد نیست. خب تابعی مثلا میاد از اخبار روز قیامت بیان میکنه چیزی، خب الان این حکم مرفوع داره، یعنی چطور تابعی حسن بصری مثلا رحمه الله وقتی که داره خبر میده از اتفاقاتی که در پس قیامت میفته، مثلا خب علم غیب که نداره، ما ثانیه بعد نمیفهمیم چه اتفاقی میفته، کسی علم غیب نداره که، و پیامبر هم نیست که به وحی براش بیاد. بنابراین قولی که او گفته دیگه مجالی برای اجتهاد نیست، بس میگیم 100% دیگه اسناد را قطع کرده و مرفوع حکمان، پس میشه مرفوع مرسل. اما اگر نه مشخص باشه که قول خودش هست، دیگه گفتیم مقطوع نامیده میشه. قسمت پنجم اطلاق منقطع، یعنی اطلاق منقطع و مقطوع. بعضی از محدثین مانند امام شافعی و امام طبرانی لفظ مقطوع به کار میبرند، اما مقصودشون منقطع هست، منقطع که گفتیم سند در جایی قطع شده باشه، در یک جا قطع شده باشه، یعنی دو نفر پشت سر هم قطع نشده باشه، چون که معادل میشه در یک جا باشه یا در دو جا باشه اما پشت سر هم نباشه. پس مقطوع و منقطع دو چیز جداگانه هستند. حالا مانند امام شافعی و امام طبرانی لفظ مقطوع به کار میبرن، منظورشون منقطعه، و این اصطلاحیه که مشهور دیگه نیست دیگه نزد علمای مصطلح حدیث. مقطوع گفتیم که الان قول تابعی باشه، منقطع گفتیم یک جایی از سند انقطاع باشه، که البته انقطاع قبلا که اشاره کردیم دیگه در اول و آخر سند نباشه، که اسمهای خاصی داره برای خودش. حالا میگه امام شافعی که میگه قبل از استقرار اصطلاح بوده، یعنی هنوز علمای مصطلح نگفته بودن که مقطوع ما برای فلان منظور به کار میبریم و منقطع فلان منظور، که بخوایم حالا اصطلاح گذاری بکنیم. امام شافعی رحمه الله قبل از اصطلاح گذاری گفته و عوضش بس موجهه، قبل از اصطلاح گذاری بوده. اما طبرانی که بعد از اصطلاح گذاری گفته، داره مقطوع میگه و منظورش منقطعه، این دیگه مجازن داره استفاده میکنه، یعنی حقیقتا اصطلاح استفاده نمیکنه، بلکه مجاز رو گرفته، مجازن هست. و قبلا هم باز اشاره کردیم که اگر شخصی بیاد مخالفت بکنه با اصطلاح عامی که بین علمای فلان فن مثلا رایجه، بخواد مخالفت بکنه، اگر ذکر بکنه که من مثلا مقطوع، به منقطع میگم. درست نزد شما مصطلح علمای مصطلح حدیث مقطوع به قول تابعی یا قبل از اون میگید، و منقطع یعنی جایی از سند منقطع باشه میگید. من تو کتابم مثلا مقطوع ذکر وقتی که میکنم منظورم منقطعه. خب اگر ذکر بکنه بگه، خب باز اشکال نداره. البته بهتره که نکنه، ولی اگر کرد اشکالی نمیبینیم. اما اگر نگه، نه، این ایراد بر او وارد میشه، چون که انسان دچار اشتباه میشه. چون که از کجا بدونه که منظورش از مقطوع مثلا منقطع؟ از کجا بدونه؟ به کسی که چیزی نگفته و خودش هم امام هست، پس دچار اشتباه میشیم ما. به خاطر همین این کار کرده نمیشه و ایراد بر او وارد میشه. قسمت ششم که جاهایی که حدیث موقوف و مقطوع یعنی زیاد ما میتونیم پیدا بکنیم، یکی مصنف ابن ابی شیبه هست، دیگر مصنف عبدالرزاق صنعانی، و تفاسیری مانند تفاسیر ابن جریر طبری، ابن ابی حاتم رازی، محمد بن المنذر. خب اینها تفاسیری هستند که موقوفات و مقاطع در آنها زیاد پیدا میشه. بحث دوم انواع دیگری که بین مقبول و مردود مشترکه بیان میکنه. مطلب اول در مورد مسند، مطلب دوم متصل، مطلب سوم زیاده ثقات، و مطلب چهارم اعتبار و متابعه و شاهد. و دیگه بحث تمام میشه، بحث دیگر منتقل میشیم انشاءالله. اولی حدیث مسند، تعریف آن در لغت مسند اسم مفعول اسنده، یسندو، یسندو یا رو حذف بکنیم، میم دمه دار بذاریم و یک حرف مانده به آخر رو فتحه بدیم، گفتیم میشه مسند اسم مفعول میشه. از اسنده گرفته شده به معنای اینکه نسبت داد، مضاف کرد، ملحق کرد، پیوست داد، خواهش همه این معناها داره. در اصطلاح سندش متصل و مرفوع باشه به رسول الله صلی الله علیه وسلم. یعنی دو تا شرط داره، یکی سند متصل باشه، دوم حدیث مرفوع باشه، این میشه مسند. و مثال هم زده که ما اخرجه البخاری قال حدثنا عبد الله بن یوسف عن مالک عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعان. این حدیثی که امام بخاری رحمه الله روایت کرده، یک اسنادش متصله، امام بخاری از عبدالله بن یوسف شنیده، عبدالله بن یوسف از مالک، مالک از ابوالزناد، ابوالزناد از اعرج، اعرج از ابو هریره، همش از همدیگر شنیدند. سند متصله و مرفوع هم هست. چرا؟ چون که امام بخاری حدیث رو نسبت داده به رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمود ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال. خب این میشه حدیث مسند. حدیث متصل دیگه، خب همین الان که گفتیم، یعنی سند متصل باشه، قطع نشده باشه در جایی، در جایی از سند قطعی نداشته باشه، میشه حدیث متصل. حالا فرقی نداره که اون حدیث متصل مرفوع باشه به رسول الله صلی الله علیه وسلم، یا اینکه موقوف باشه به صحابی، باز میگیم این متصل، سندش مرفوع به رسول الله صلی الله علیه وسلم. همین مثالی که الان زدیم و مثال دیگری که در بحث متصل خود شیخ محمود تاحان رحمه الله زده، مالکان عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابیه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم انه قال کذا. خب پس این میشه متصل، چون که امام بخاری از مالک، نه ببخشید، امام بخاری اینجا نیست، مالک از ابن شهاب شنیدش، ابن شهاب از سالم بن عبد الله شنیده، سالم بن عبد الله از پدرش عبد الله بن عمر رضی الله عنهما شنیده و عبدالله بن عمر هم رضی الله عنهما از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیده، پس سند متصله، جای قطع نیست. این میشه متصل مرفوع. متصل موقوف مانند مالک عن نافع عن ابن عمر انه قال، مالک از نافع شنیده، نافع از عبدالله ابن عمر شنیده که خود عبدالله ابن عمر گفته، پس قول صحابی گفتیم که موقوف هست، پس این میشه متصل موقوف. خب پس متصل باشه سند به رسول الله صلی الله علیه و سلم میشه گفت متصل، متصل باشه به صحابی سند متصل باشه میگیم متصل. حالا قول تابعی که گفتیم مقطوع هست، حدیث محسوم میشه، آیا متصل میتونیم بگیم سندش متصل باشه؟ نه دیگه متصل نمیگن به اون، چون که مثلا یعنی در اصل تابعی یه چیزی بگه گفتیم بهش میگه حدیث مقطوع. خب حالا ممکنه آن سند متصل باشه به آن تابعی یا سند منقطع باشه به تابعی، فرقی نداره، چون که تابعی داره میگه میشه مقطوع، تابعی و قبل از آن هم باشه به تابع تابعی باز همینطور. اما اس چی روش گذاشتیم؟ مقطوع. مقطوع یعنی قطع شده. حالا ما بگیم این سند اگرچه متصل باشه، مثلا به حسن بصری متصل باشه، به حسن بصری بگه، خب آیا میتونیم بهش بگیم متصل مقطوع؟ یعنی ضد همان دیگه، متصل مقطوع یعنی بازی با کلمات، با ظاهر و معانی. فقط بگیم متصل مقطوع یعنی چطوره که متصل گفتیم از این طرف مقطوع؟ درسته مقطوع یک معنای خاصی داره، ولی معنای لغتیش متصل یعنی سندش پیوسته هست، و مقطوع یعنی قطع شده است. چطور میشیم بگیم سند پیوسته قطع شده؟ ضد همان. پس بخوایم بازی با الفاظ بکنیم یعنی جور در نمیاد. به خاطر همین علما میگن وقتی به تابعی رسیدیم مقطوع میگیم، اگرچه سندش متصل باشه دیگه نمیگیم متصل مقطوع. به رسول الله صلی الله علیه و سلم متصل مرفوع میگیم، به صحابی میگیم متصل موقوف، اما به تابعی دیگه نمیگیم متصل مقطوع، اگرچه سند گفتیم متصل باشه. متصل مقطوع نمیگیم، چون که همین ظاهر کلام یک ایرادی داره و ما از این ایراد فرار میکنیم. و بحث بعدی در مورد زیادات ثقات هست. خب قسمت اول مقصود به زیادات ثقات چیه؟ زیادات که جمع زیاده هست و ثقات هم جمع ثقه هست، و ثقه هم کسی که عادل و ضابط باشه، کسی که دو صفت داشته باشه میگیم ثقه هست. یکی عادل باشه، عدالت داشته باشه که شروط عدالت رو خوندیم، ضابط باشه، ضبطش قوی باشه، حالا ضبطش چه، حافظش قوی باشه چه، نوشتنش، ضبط کتابتش، فرقی نداره. پس کسی که عادل ضابط باشه خلاصتا بهش میگن ثقه. پس هر جای دیدیم که گفتن فلانی ثقه هست بفهمیم که یعنی دو صفت داره، یعنی عادل ضابطه. خب این مفردات. حالا مقصود به زیاده ثقه الفاظی که در روایت بعضی از ثقات برای یک حدیث اومده و اون الفاظ زیاده هست نسبت به راویان دیگر. مثلا سه طریق داریم، دو طریق به یک شیوه، هر سه طریق به یک شیوه روایت میکنن، اما طریق سوم فقط یک کلمه زیادتر هم گفته از متن دو روایت قبلی. خب این میشه زیاده ثقه، و چون که شخص ثقه ای این زیاده رو داره میگه، اصطلاح گذاری شده به زیاده ثقه. چون که اگر ضعیفی که این کار بکنه یک زیاده بیاره که دیگه رد دیگه مشخصه، چطور تو داری مخالفت میکنی با ثقات دیگر و ضعیف هم هستی، پس مشخصه که داری اشتباه میکنی، اما نه اون ثقه است که زیادی داره میاره. حالا بحث روش هست. دوم، مشهورترین کسانی که توجه دارند به همین زیادات ثقات، اسم چند نفر رو نام میبره که اینها مشهورند در مورد زیادات ثقات. یکی ابوبکر عبدالله بن محمد بن زیاد نیشابوری، دیگه ابو نعیم جرجانی و ابو الولید حسان بن محمد قرشی. سوم، مکان وقوع آن در کجا زیادات ثقات اتفاق میفته؟ ممکنه در متن باشه یا ممکنه در سند باشه، در هر دو امکان داره. مکانی که واقع میشه ممکنه در متن باشه یا در سند باشه. در متن ممکنه یک کلمه در متن یک راوی ثقه اضافه بکنه، یک کلمه ممکنه یک جمله اضافه بکنه. همونطور گفتیم سه تا طریق داریم، هر سه طریق همانند هم روایت میکنن، اما طریق سوم یک کلمه داره اضافه تر از بقیه میگه، یا یک جمله داره اضافه تر میگه. این میشه در متن. در سند در دو جا اتفاق میفته، دقت بکن، در سند یا رفع موقوف یا وصل مرسل. یعنی دو طریق داریم، یک طریق حدیث رو همون متن رو، مثلا متن یکیه اما از دو طریق متن وارد شده. طریق اول حدثنا فلان 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 مرفوع روایت میکنند، طریق دوم حدثنا فلان عن فلان فلان موقوف روایت میکنند. متن یکیه اما یک طریق دارن میگن که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته، طریق دیگر میگن این متن صحابی گفته. پس الان مشکل در چیه؟ در مرفوع بودن و موقوف بودن. خب این زیاده در سند میشه. زیاده در کجاست؟ که یک روایت موقوف کردیم و یک روایت رو ما مرفوع کردیم، یعنی از صحابه هم اضاف کردیم و رسول الله صلی الله علیه وسلم هم نام بردیم. یا وصل مرسل هست، یک حدیث ما متصل به رسول الله صلی الله علیه وسلم میبینیم، یعنی متن یکیه، دو طریق داره. یک طریقش حدثنا فلان فلان فلان، اسم صحابه هم تابعی برده شده، اسم صحابه برده شده اسم رسول الله صلی الله علیه وسلم. این پس میشه وصل متصل دیگه. دومین هم مرسل روایت شده، همون متن مرسل روایت شده، حدثنا فلان عن فلان فلان، تا میرسه به تابعی، تابعی دیگه صحابه رو میندازه و تابعی میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم گفته. خب پس الان ما یک متن داریم، دو طریق، یک طریق متصل به رسول الله صلی الله علیه وسلم، یک طریق منقطعه، یعنی تابعی صحابه رو انداخته و از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت میکنه. حالا ممکنه تابعی یک تابعی انداخته باشه، یا دو تابعی، یا صحابه یک صحابه دو صحابه، همه اینها امکان داره که گفتیم در بحث مرسل خوندیم. خب پس میشه وصل مرسل. خب چهارم بحثش در مورد حکم زیاده در متن. حکم زیاده در متن، زیاده در متن باشه، علما اختلاف دارن که کدوم رو میپذیریم. بعضی ها میگن که ما مطلقا این زیاده رو میپذیریم دیگه، چون که ثقه داره میگه دیگه، زیاده ثقات، ثقه یک جمله یک کلمه داره در متن اضافه میکنه، پس مطلقا دیگه میپذیریم، شرط و شروط یعنی نمیذاریم براش. بعضی هم میگن نه، مطلقا رده. چرا داره زیاده رو انجام میده؟ اون زیاده انجام نداده، پس این زیاده ممکنه که داره اشتباه میکنه، که یک جمله یک کلمه داره اضاف میکنه. خب احتمال، اونها هم احتمال میدن دیگه، پس اینها مطلقا ردش میکنن. و بعضی هم رد میکنن زیاده از راوی حدیثی که اولا ابتداعا به غیر زیاده روایت کرده، و قبول میکنن از دیگری. سومی یعنی یک شرطی دارن، اون راوی که حدیث رو اول بدون زیاده روایت میکنه خب اونو رد میکنن و از دیگری قبول میکنن، میپذیرن. و بعدم میگه که ابن صلاح زیاده رو به حسب قبول و ردش به سه قسمت تقسیم میکنه و این قسمت و این تقسیم خوبیه میگه، و امام نووی هم بر این تقسیم موافقت نموده و این تقسیم رو بیان میکنه. این سه قسمت رو میگه یک زیاده ای هست، درست زیاده سقه هست، سقه داره زیاده انجام میده، اما اگر ضعیف گفتیم زیاده انجام میده که بالکل رده، کار نداریم. زیاده سقه ممکنه کن زیاده منافاتی نداشته باشه با اون چیزی که ثقات دیگر یا اوثقتر دارن روایت میکنن، هیچ منافاتی با اونا نداره، پس این حکمش قبوله، چون که همانند این که داره یک شخص ثقه حدیثی برای ما روایت میکنه، همانند این میمونه دیگه. یک شخص ثقه تنها داره یک روایت بکنه واسه ما، میگه ما نمیپذیریم ازش، میپذیریم. پس اگر منافات نداره میپذیریم. اما اگر دوم، اما اگر زیاده منافات داره با آنچه که ثقات روایت میکنند یا اوثقتر روایت میکنه، پس این رده، این رده، چون که این دیگه شاز میشه دیگه، حدیث شاز میشه. ما در بحث شاز خوندیم که یک ثقه با جماعت ثقات بخواد مخالفت بکنه، یعنی جماعت ثقات یه چیز دارن میگن، این شخص یه چیز دیگر داره میگه خلاف آنها، درست ثقه هست اما چون که آنها جماعت ثقاتن دیگه ما از جماعت ثقات میپذیریم. یا اوثقتر از خودش، درست این ثقه هست اما اون یکی حافظش قوی تره، ثقه تره از او، پس اون که حافظش قوی تره رو میگیریم و این که ثقه هست حدیثش شاز میشه، پذیرفته نیست. پس اگر زیاده که در اون هست منافات داره با روایت جماعت ثقات یا اوثقتر، پس این دیگه رده، چون که حدیث شاز نامگذاری شده، قبلا خوندیم. و قسمت جیم، زیاده ای که در آن نوع منافاته، یعنی مطلقا منافات نداره و مطلقا هم غیر منافی نیست، بلکه به نوع منافات داره با آنچه که جماعت ثقات و اوثقتر روایت میکنن، و این نوع منافات در دو امره، یکی تقیید مطلقه، یکی تخصیص عامه. یعنی یک مطلقی رو ما بیایم مقیدش بکنیم یا یک عامی را بیایم خاص بکنیم، یعنی ما که نه همون روایت، یعنی خب این حالا بر سر اون اختلافه، بر سر اون اختلافه. و میگه در این یکی ابن صلاح در مورد حکم دادن که چه حکمی بهش میدیم، یعنی میپذیریم یا نمیپذیریم، رد میشه یا نمیشه، سکوت کرده ابن صلاح، اما امام نووی گفته قول صحیح اینه که این قبوله، این آخری قبوله. تقیید مطلق یعنی مقید کردن مطلق، یه جایی مطلق میاد، حالا بعد بحثای اصولی دیگه که شما تو بحث اصول میخونید، ولی یک مثالی که بخوایم بزنیم، فتحریر و رقبتن، آزاد کردن یک برده ای در کفارات که میخونیم، خب آزاد کردن یک برده، رقبتن یک برده، این اون مطلق داره میگه، حالا مقید میکنه در آیه بعد رقبتن مؤمنتن، خب اون برده چه برده ای هست؟ مقید شده به مؤمن، یعنی کافر نباشه مؤمن باشه. خب این اول مطلق اومد، مطلقا یک برده ای، بعد حالا اومد مقید کرد. خب تخصیص عام هم که دیگه عام، یک حدیث عام میاد یا خبری عام میاد، بعد ما میایم جدا میکنیم، مخصص میکنیم، تخصیصش میکنیم. مثلا میگیم به فقرا عامه، به فقرا تعام بدید، یعنی عامه همه ی فقرا در بر میگیره، اون فقیری که میتونه راه بره، اون فقیری که نمیتونه راه بره، اون فقیری که بیماره، اون فقیری که بیمار نیست، و و و هر کسی که فقیره در بر میگیره. تعام بدید به فقرا، همش در بر، این عام هست. حالا میاد مخصص میکنه، تخصیص میکنه، میگه مثلا فقرایی که زمین گیرند. پس الان بقیه فقرا که زمین گیر نیستند دیگه شامل نمیشن، خاص کردیم. خب این تخصیص عام میشه. خب حالا روایت هم همینطور میاد دیگه، یک خبری میاد که به فقرا تعام بدید، بعد یک خبر دیگر میاد که به فقرای زمینگیر تعام بدید. خب حالا کدوم یکی رو ما میگیریم، اونی که عام گفته یا اینکه حالا عام رو تخصیص کرده، کدوم روایت رو میگیریم؟ بحث در همینه. مطلق و مقید هم همینطور، مطلق اومده یک جایی و جای دیگر حالا مقید کرده، اون مقیده حالا زیاده هست دیگه. وقتی میگیم در کفاره عتق رقبتن، الان رقبتن در اینجا در قرآن مطلق هست، بعد که میگیم رقبتن مؤمنتن، حالا مؤمنتن مقید کردیم به مؤمن، پس اینجا یک زائد هست نسبت به قبلی، اضافه نسبت به قبلی هست. خب در روایت دیگه همینطور. حالا یعنی آیا میپذیریم نمیپذیریم؟ این قسمت آخری بحث در این مورده. خب پس قسمت جیم یعنی زیاده ای که در آن نوع منافات با روایت، با آن چه که جماعت ثقات یا اوثقتر روایت میکنن، و این نوع زیاده که ما بحثمون هست در دو چیز منحصر میشه، یکی مقید کردن مطلق، اون زیاده مطلق رو مقید میکنه، یا اون زیاده عام رو خاص میگردانه. و امام نووی، ابن صلاح که سکوت کرده، امام نووی گفته قول صحیح اینه که همین قبوله، یعنی این زیاده قبوله. خب حالا برای هر کدوم مثال میزنه واضح تر میشه. برای اولی که زیاده ای که در آن منافاتی نیست، خب مثال میزنه، ما رواه، قسمت پنجم داریم میخونیم، ما رواه مسلم من طریق علی ابن مسر عن الاعمش عن ابی رزین و ابی صالح عن ابی هریره رضی الله عنه من زیادت کلمت فلیورقه فی حدیث ولوغ الکلب، خب لم یذکر سایر الحفاظ من اصحاب الاعمش و انما روا هکذا اذا ولغ الکلب فی انا احدكم فلیغسل سبع مرارا. خب در این روایت اذا ولغ الکلب فی انا احدكم فلیغسل سبع مرارا، هرگاه ولوغ کرد یعنی دهان زد سگی در ظرف یک از شما، پس بریزد آن را، پس بشوید آن را 7 بار. فلیغسل سبع مرار، بشوید آن را 7 بار. یکی از راویان اعمشه که داریم میبینیم، اصحاب اعمش همشون همین گونه روایت کرده اند، اما روایت علی ابن مسهر از اعمش، علی ابن مسهر از شیخش اعمش که داره روایت میکنه، وقتی میگه فلیغسل و سبع مرارن، 7 بار بشوید، بعد فلیورقه بریزد آن رو هم اضاف میکنه، که یعنی اون ظرف رو که میشوید هیچ آن رو بریزد. چرا وقتی میگیم آن رو بریزد، یعنی آیا نجس هست اون دهان زدنش یا نجس نیست؟ حکم آن حکم اون چیزی که در اون آب در اون ظرف هست آیا نجس یا نیست. خب پس زیاده هست که مهمه در نوع خودش. خب این زیاده حالا اومده و پس الان اعمش چندین شاگرد داره، همه شاگرد ها فلیورخو نگفتند، فقط یک شاگرد علی بن مصر گفته و علی بن مصر هم ثقه است، بقیه هم ثقه هستند. خب این زیاده پذیرفته هست چون که منافاتی نداره. وقتی که ما میخوایم میگیم 7 بار بشوید دیگه خب بریزد، یعنی هیچ مشکلی برامون پیش نمیاد در اینجا. قسمت ب مثال برای زیاده ای که منافات داره. زیاده روز عرفه در حدیث یوم عرفه و یوم النحر و یوم التشریق عیدنا اهل الاسلام و هی ایام اکل و شرب، عیدنا اهل الاسلام و هی ایام اکل و شرب. خب زیاده روز عرفه داره میگه روز عرفه و روز عید قربان و ایام التشریق عید ما اهل اسلامه و هی ایام اکل و شرب و این روزهای خوردن و نوشیدنه. الان یوم عرفه که زیاد آورده شده در بقیه روایات یوم عرفه وجود نداره، یوم النحر و یوم التشریق تا آخر اومده. خب این زیاده منافات هست چون که ما در روایات میخونیم، در اینجا داره میگه که روز عرفه هم جزء روز عید میکنه که ایام خوردن و نوشیدنه، اما ما در روایت دیگر میخونیم که تاکید شده روز عرفه انسان روزه بگیره و کفاره گناهان قبل و بعده. پس زیاده ای کسی که منافات داره، بنابراین این زیاده پذیرفته نیست. و قسمت جیم هم حالا مثال برای زیاده ای که در آن نوع منافاته، یعنی عمر خاص میگردانه یا مطلقی رو مقین میگردانه. خب این روایت هست که ما رواه مسلم من طریق ابي مالك الاشجعي عن ربعي عن حذيفه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل لنا الارض كلها مسجدا وجعل تربته لنا طهورا. خب این روایت که قرار داده شده برای ما زمین به تمامی آن مسجد و جعل تربتها لنا طهورا و خاک آن برای ما طهور. حالا تربتها خاکش هم برای ما پاکه، این مد نظرمون هست. در تمام روایات که اومده و جعلت لنا الارض کلا مسجدن، تا اینجا ذکر تربت ها نیست. خب ابو مالک اشجعی در تربت ها الان در این زیاده متفرده، خودش این روایت رو داره میکنه و جعلت تربت ها لنا تهورن. نوعی منافات هست در این. خب حالا به خاطر همین هست که در مورد خاک زمین که پاکه، یعنی تیمم کردن با به غیر از خاک آیا با چیزهای دیگر هم جایزه یا نیست، یا فقط خاک باشه، باید خاک باشه، که اختلاف است. مذهب خودمون شافعیون فقط با خاک پاکی که غبار داشته باشه میشه تیمم کرد. حالا بحث در همین مورد است که آیا میپذیریم زیاده رو یا نمیپذیریم. حکم زیاده در اسناد. زیاده در اسناد که الان گفتیم در قسمت سوم که مکان وقوع گفتیم در متن ممکنه که زیاده باشه، در اسناد هم ممکنه زیاده باشه. در متن که الان خوندیم بحثش، حالا در اسناد دقت بکنیم. ششمی حکم زیاده صفات در اسناد، در سند، اون بحثایی که کردیم در متن بود ها، دقت بکنیم. خب گفتیم که در سند زیاده وقتی واقع میشه در مورد وصل و ارساله، یعنی متصل بودن و مرسل بودن، یا اینکه تعارض باشه بین مرفوع بودن و موقوف بودن که توضیح دادیم. حالا آیا چگونه ما میپذیریم، کدوم یکی رو میپذیریم؟ شرایطش 4 قول داره. بحث پذیرفتن و نپذیرفتنش چگونه هست، 4 قول توضیحش که همون اوایل دادیم. خب یک، میگن حکم برای کسیه که اونو وصل کرده. مثلا اگر وصل و ارسال شد، یک حدیث گفتیم متن یکیه اما دو طریق داره، یک طریق متصله یک طریق مرسله، خب کدوم طریق را میپذیریم؟ میگن طریق متصل. طریق متصل حکم میدیم به اون کسی که وصل کرده، یعنی اون زیاده رو میپذیریم. و اگر مرفوع و موقوف هست، همون متن یکیه، یک حدیث مرفوع یک طریق موقوف، کدوم یکی؟ اونی که مرفوعه، یعنی اون زیاده داره. موقوف گفتیم به صحابی، مرفوع به صحابی گذشته به رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت دادیم. پس حکم به زیاده دادیم. و این قول قول جمهور فقها و اصولیینه. پس هرگاه که وصل و ارسال شد وصل رو میپذیریم، و هرگاه که وقف و رفع شد رفع رو میپذیریم. دوم، حکم برای کسی است که ارسال کرده، عکس اون میگه ما زیاده رو نمیپذیریم. اگر وصل و ارسال شد ما ارسال رو میپذیریم، وصل که زیاده هست ما نمیپذیریم. اگر وقف و رفع شد، یعنی موقوف بودن و مرفوع بودن، ما موقوف رو میپذیریم و مرفوع که زیاده هست رو نمیپذیریم. و این یعنی دیگه گفتیم که دیگه رد زیاده دیگه. و این قول اکثر اصحاب حدیثه، اصحاب حدیث اکثرشون چنین نظری دارن. اما اولی که زیاده رو میپذیرن قول جمهور فقها و اصولیینه. قسمت سوم، قول سوم حکم برای اکثرینه. نگاه میکنیم که ممکنه چند طریقه، مثلا 3 طریق وصل کردند 1 طریق ارسال کردند. خب میگه اکثرین چی کار کردن در این روایت؟ اکثرین میگه وصل کردن، 3 نفرن. پس میگه حکم برای این هاست. یا عکسش اگه شد فرقی که نداره، یعنی ارسال ممکنه 3 تا طریق باشه، 3 نفر ارسال بکنن 1 نفر وصل بکنه، حکم برای اکثریتی. و قول چهارم میگه حکم برای حافظترینه، هر کس حافظترینه قول اونو میگیریم. و مثالش آخر که میزنیم میگه حدیث لا نکاح الا بولیان، نکاحی نیست مگر با ولی، تا ولی نباشه، اون دختر ولی نداشته باشه نکاحی درست نیست. که اختلاف حالا بر سرش هست که آیا ولی شرط، ولی دختر شرط در نکاح یا نیست، که مذهب خودمون شافعیان شرط میدونن، امام ابو حنیفه که شرط نمیدونه. فقد رواه يونس بن ابي اسحاق السبيعي وابنه اسرائيل وقيس بن الربيع عن ابي اسحاق مسندا متصلا، وراه سفيان الثوري وشعبه بن الحجاج عن ابي اسحاق مرسلا. روايات بر ابو اسحاق السبيعي هست. ابو اسحاق السبيعي يونس ابن ابي اسحاق و اسرائیل و اسرائیل و قیس بن الربیع از خود ابو اسحاق که روایت میکنن به طور مسند و متصل روایت میکنن، سند مسند متصل به رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما عکسش سفیان ثوری و شعبه ابن الحجاج از همان ابو اسحاق مرسل روایت میکنن. پس الان ابو اسحاق چندین شاگرد داره، بعض شاگرداش وصل میکنن، بعض شاگرداش ارسال میکنن. از شاگرداش که ارسال میکنن سفیان ثوری و شعبه هست. شاگردانی که وصل میکنن یونس و اسرائیل و قیس بن ربیعه. خب این مثالش. و به همین جا هم اکتفا میکنیم، میرسیم به بحث بعدی الاعتبار و المتابع و الشاهد که ان شاء الله در جلسه بعدی خواهیم خوان. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، الحمد لله رب العالمین.